أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته بعد فلا يرى وغرب فشهد النجوى تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم سيد ولد آدم الملقب بالخاتم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين الأئمة الهداة المهديين وحجج الله على الخلق أجمعين ولا سيما الإمام المنتظر والعدل المشتهر الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومن لم يغر بولايتهم أو عد نفسه في إداده أبدا العابدين ودهر الداهرين وبعد فقد قال عز وجل في محكم كتابه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقال مولانا زين العابدين عليه السلام اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتأبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألغيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت مالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك خداوند دل و قلب ما رو به نور ولایت امیر المؤمنین و اولاد حضرتش روشن و منور فرماید زندگی ما را مورد پسند امام زمانمون قرار دهد ما و همه دوستانشون رو برای همیشه بهرمند از الطاف و عنایات و مراحم خاصه اون حضرت بگرداند از طرف مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی رو به امام زمان تقدیم میکنیم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خداوند به برکت مولا امیر المؤمنین و به احترام حضرت زهرا سلام الله علیهما بر ما منت بگذارد و در این ماه رحمت و در این شب رحمت همه دعاهای ما را مستجاب فرماید خیر دنیا و آخرت به همگان کرامت فرماید به همه بیمارانمون لباس شفا و صحت بپوشاند شاد و بهرمند کنید ارواح همه گذشتگان از علما و مراجع و شهدا و والدین خودتون والدین من بانیان خیر این بنا همه اونایی که زیر این آسمان ارادت به آستان مقدس اهل البیت علیهم السلام داشتند الان اسیر خاکند همه رو امشب مهمان کنید بر سفره پرکرامت حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات دوم رو به آقا سید الشهدا تقدیم میکنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه و لعن دور توفیقی است که در این چند شب در خدمت شما سروران و اعزه گرامی خواهیم بود. امیدواریم آنچه گفته می شود و شنیده می شود همه مورد پسند صاحب ولایت حضرت بقیت الله ارواحنا فداه قرار بگیرد. آنچه که در نظر گرفتیم این چند شب تقدیم محضر حضرات کنیم، جملاتی از دعای شریف ابو حمزه ثمالی است. حضرات قطعاً و یقیناً با دعای ابو حمزه آشنا هستند. دعایی سر تا سر از معارف الهی، هر جمله از جملات و هر فرازی از فرازهای این دعا نه یک ساعت، نه یک روز، نه یک هفته، بلکه هفته ها و ماه ها جای سخن و حرف دارد. اون قسمتی که از دعای ابو حمزه در موردش صحبت میکنیم این فراز از دعاست که اللهم انی کلما قلت قد تهیأت و تعبأت و قمت للصلاة بین یدیک و ناجیتک الغیت علی نعاسا اذا انا صلیت و سلبتنی مناجاتک اذا انا ناجیت. چرا گاهی حال دعا از ما گرفته میشه؟ چرا توفیق در عبادت و بندگی خدا نداری؟ ترجمه تحد و لفظی این جملات اینه. حضرت می‌فرمایند کلما قلت قد تهیأت و تعبأت، من با خودم حدیث نفس می‌کنم که پاشم عبادت کنم، اطاعت کنم، نماز شب بخونم، ولی وقتی فکر کار خیر و عمل خیر به ذهنم میاد الغیت علی نعاسا اذا انا صلیت، خواب بر من غلبه میکنه، بیحالی، سستی، تنبلی ما رو میگیره، میخوام برم تو مجلس دعا. الان ماه رحمت است، شبها، روزها، ساعات این ماه هر کدام امتیازه خاص خودش رو داره. پیغمبر اکرم در خطبه ماه مبارک رمضان که آخرین جمعه از ماه شعبان ایراد فرمودن، فضائل و خصوصیات این ماه رو پیغمبر فرمود که دعیتم فیه الی ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. خدا یه بار عام عمومی داده، یه مهمانی کلی برای همه بندگان خودش. ماها اگر بخوایم یه مهمونی انجام بدیم به تعدادی که تو اتاق، تو سالن، تو منزلمون جا داره دعوت میکنیم. خدای متعال تعداد خاصی رو دعوت نکرده. جعلتم فیه یا دعیتم فیه الی ضیافت الله، خدا همه بندگانش رو به این مهمانی دعوت کرده. و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، خدا با دید احترام و اکرام به تمام بندگان داره نگاه میکنه. حالا بخوایم روایات دیگه‌ای که هست اینجا عرض کنیم، مطلب خیلی به درازا میکشه. با این همه اوصاف و فضائلی که این ماه دارد که انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده، چرا ما حال عبادت نداریم؟ چرا توفیق بر عبادت پیدا نمیکنیم؟ کلما قلت قد صلحت سریرتی و قرب من مجالس التوابین مجلسی عرضت لی بلیتون ازالت قدمی. تا میخوام برم تو مجلس دعا، میخوام برم اون خبث سریره خودم رو عوض کنم، اون نیتهای ناپاک رو عوض کنم، مبدلش کنم به نیت پاک، چرا یه عارضه ای بر پای من غلبه میکنه؟ پام سست میشه، پام حرکت نمیکنه. چرا توفیق نداریم؟ چرا گاهی شب بیدار میشیم یا الان شبای ماه رمضان غالب از خلق تا سحر بیدارن، مدت شب کوتاهه تا بیان افطاری کنن و عرض کنم یه مقدار بعد افطار مثلا دید و بازدید برن یا مجلسی برن، جلسه ای برن، شده ساعت مثلا 2:30 3:30 دیگه وقت خوردن سحریه. مقیدم هستن غالب خلق حتما سحری میل کنن، مستحبم هست. با این همه بیداری که ما داریم چرا شب نماز شب نمیخونیم تو ماه رمضان؟ تو این ماه مبارک چرا خلق الله کم به قرآن رو میارن؟ با این که میدانن و شنیده ان که هر آیه ای که در این ماه قرائت بشه ثواب یک ختم قرآن دارد، چرا توجه نداریم؟ چرا توفیق نیست؟ آقا زین العابدین سلام الله علیه در دعای ابو حمزه 11 دلیل میارن برای بی توفیقی ما. چرا از ما سلب توفیق شده است؟ به 11 دلیل. انشاءالله در این چند شب این موارد رو تا اونجایی که فرصت باشه خدمت حضرات عرض خواهیم کرد. منتها مقدمتن من و شما آقا باید هر توفیقی را از جانب خدا بدونیم. مشهد مشرف شدید، بعد از زیارت حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام نماز زیارت میخونید، بعد از نماز زیارت یه دعای بعد از زیارت امام رضا هست، همین اول این دعا هست که کل ما وفقتنی من خیرن فانت دلیلی علیه، خدایا هر وقت من موفق به کار خیر میشم راهنمای من بر کار خیر تو هستی، توفیق دهنده تو هستی. ما نیروی عقل داریم، در کنار عقل توفیق هم هست. روایت داریم خدا عقل رو آفرید، به عقل خطاب کرد ای عقل بهتر از تو چیزی خلق نکردم. امام علیه السلام میفرمان همین که این خطاب به عقل شد یه مقداری عقل به خودش مغرور شد، همین که مغرور شد خطاب شد ای عقل مغرور شدی، من بهتر از تو هم چیزی خلق کردم، که دقیقا در کلام امیرالمؤمنین این عبارت هست، بهتر از نیروی عقل توفیق. عقل گفت خدایا چی خلق کردی؟ خطاب شد توفیق. توفیق بهتر از عقله. بعضیا ادعای عقل میکنن توفیقاتشون صفره، هیچ به کار خیر موفق نیستن. بعضی هم ادعایی بر این که من عقل دارم ندارند، ولی توفیقاتشون بسیار زیاد. اینو اول بدونیم که هر توفیقی به ما روی می آورد از جانب خداست. یک. دو، در روایات در دعاها حضرات معصومین به ما دستور دادن که از خدا درخواست توفیق کنید. انشاءالله نه فقط این ماه رمضان، صدها ماه رمضان دیگه رو با صحت و سلامتی زنده باشید و انشاءالله محبت و معرفتتون به آل الله هر سال بیشتر از قبل بشه. در دعای روز 24 ماه مبارک رمضان که مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح آوردن این جمله هست که و اسألک التوفیق لأن اطیعک ولا اعصیک، فقط برای کار خیر کردن از خدا توفیق نخواهید، توفیق رو برای دو مطلب از خدا بخواهید. اول توفیق بر عبادت، اطاعت، بندگی، و بخش دوم توفیق بخواهید لأن لا اعصیک، من گناه نکنم، معصیت نکنم. اگر من امشب موفق شدم تو مجلس آسید و شهدا اومدم به توفیق خداست، اگه امروز تو سطح بازار و مغازه و کار موفق شدم دروغ نگم، غیبت نکنم، نگاه به نامحرم نکنم، اون هم از ناحیه حضرت حقه. لذا تو دعای روز 24 پیغمبر اکرم به ما یاد میدن بگید اسألک التوفیق لأن اطیعک ولا اعصیک. در روایت وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیهم هست که سل الله التوفیق، یا عبارت دیگه سل الله العفو والعافیت و حسن التوفیق. امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرمان از خدا چند تا چیز رو تقاضا کنید، مسئلت کنید، مخصوصا تو ماه مبارک رمضان که پیغمبر اکرم در خطبه برای این ماه فرمود دعاؤکم فیه مستجاب. علاوه بر این که امشب شب جمعه است و شب جمعه ساعت خاص اجابت دعاست طبق آیات و روایات عدیده‌ای که هست، از همه اینها مهمتر میگن گل بود و به سبزه نیز آراسته شد. شما هم در ماه مبارک رمضان هستید، هم شب جمعه رو درک کردید، هم در مجلسی نشستید و در مکانی آمدید که مربوط به آقا سید الشهدا سلام الله علیه، مرحوم شیخ ششتری رضوان الله علیه. در مقدمه کتاب خصائص میگن هر جا اسمی از امامی برده شود اونجا حرم اون امامه. بحث شعبه ای از حرم جدا، مرحوم شیخ میگن هر جا اسمی از امامی برده شود اونجا حرم اون امامه. یعنی شما امشب شک نکنید که تو حرم سید الشهدا نشستید. پس تو حرم دعا مستجابه، شب جمعه دعا مستجابه، ماه رمضان هم خودش یه ویژگی داره. با توجه به روایتی که پیغمبر اکرم فرمود در هر شب ماه رمضان خدای متعال 1,000,000 گناهکار رو از آتش جهنم آزاد میکنه، تو پرانتز عرض میکنم عدد 1,000,000 عدد تحقیق نیست، به فرموده علامه امینی رضوان الله علیه در القدیر میگن اعدادی که در روایات آمده عدد تکثیره. شما برای کثرت یه عدد بزرگی رو میگید، منتها وقتی میشمارن ممکنه چند برابر اون عدد در اون مکان باشن. توی ورزشگاه بزرگ میگید 1,000,000 آدم بود، اما اگه دقیق بشمارن ممکنه 2,000,000، ممکنه 5,000,000 جمعیت در این ورزشگاه باشن. اگر پیغمبر اکرم فرموده است در هر شب از ماه رمضان 1,000,000 گناهکار بخشیده میشود، خدا به 1,000,000 از افراد بشر نظر رحمت میکنه، نه اینکه عدد تحقیقه، فقط 1,000,000 نفر بعدی، 1,000,000 نفر بعد که اومد نه دیگه، نه، خدا 1,000,000,000 میبخشه. بعد پیغمبر فرمود شبهای جمعه ماه رمضان عدد 2 برابر میشه و انشالله شبهای قدر رو درک میکنیم. پیغمبر فرمود در شبهای قدر ماه رمضان در هر ساعتی خدا این تعداد گناهکار میبخشد و در شب آخر به تعدادی که از اول تا آخر بخشیده یک جا آزاد میکنه. این خصوصیت ماه مبارک رمضانه. لذا دعا مستجابه، سل الله العفو والعافیت و حسن الیقین. 3 مطلب از خدا بخواید: اول عفو و بخشش گناه، 2 عافیت بخواید. عافیت نه فقط در باب جسم، عافیت روح، عافیت دنیا، عافیت آخرت، عافیت در مال، عافیت در اولاد، عافیت در هر چیزی که به صلاح ماست. و العفو و العافیه و حسن الیقین و حسن التوفیق، بهترین، عالیترین، نیکوترین توفیقات رو از خدا باید درخواست کرد. مطلب سوم که در خصوص توفیق باید عرض کرد، برکات، فضائل، فوائدی است که در خصوص توفیق تو روایات آمده. من امشب که قبل از آمدن اینجا، یعنی حدود ساعت 8 بود من رسیدم اینجا، نشستم نوشتن 42 تا حدیث تو این چند ساعته نوشتم در باب توفیق. چند تا دونه شو من خدمت شما عرض کنم. 1. التوفیق من السعاده والخذلان من الشقاوه. اگر آقای خواستن آدرس حدیث رو بعد بفرمان، در خدمتشون هستیم. توفیق داشتن نشانه سعادت انسانه و از نشانه های شقاوت انسان خذلان و بدبختی و دوری از رحمت خداست. قال امیر المؤمنین علیه السلام 4 خصال تعین المرء علی العمل الصالح. 4 خصوصیت اگر در انسان باشد او را کمک میکند برای انجام عمل صالح. 1. الصحه. 2. الغنا. 3. العلم. 4. التوفیق. صحت و سلامتی است اولا. آدم مریض توفیقی بر انجام عمل صالح ندارد. البته اگر مریض هست یا کسی مریض شد مایوس نباشه. اگر کسی در زمان صحت و سلامتیش اعمال و عبادتها را انجام بده، در زمان کسالت و بیماریش روایت داریم ملائکه میگن خدایا این بنده تو مریض چکار کنیم؟ خطاب میرسد تمام اعمال رو براش بنویسید. اون وقتی که سالم بود از هیچ عملی غفلت نکرد، همه اعمال خیر رو انجام داد. حالا که مریضه لطفش میکنیم اعمال رو براش بنویسید. 2. غنا و ثروت. یکی از چیزایی که گاهی توفیق انجام عمل صالح رو میگیرد فقره. فقر و نداری نمیگذاره آدم کار خیر بکنه. 2. سوم علم. جهل مانع از انجام عمل خیره، ولی علم به ثواب آخرت، علم به این که ائمه ما علیهم السلام مطلبی گفتن حقیقت محضه. و 4. توفیق. روایت بعد، قال مولانا الصادق علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه می فرمان که ولا عافیت کمساعدت توفیق. هیچ عافیتی بهتر از این نیست که توفیق با آدم مساعدت کند، رفیق آدم بشه، خدا کمک کنه ما بتونیم اعمال خیر انجام بدیم. یا روایت دیگه ای که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، حضرت فرمود که من السعاده التوفیق لصالح الاعمال، یا حضرت فرمود من حسنت نیتهو امده التوفیق. اگر ما خواستیم خدا بمون توفیق بده، نیتمون رو پاک کنیم. در بحث خلوص نیت خودش یه باب مفصل حرف هست، خیلی خلاصه و مختصر عرض میکنم در ذیل این آیه کریمه ای که در قرآن مجید هست، من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. هر کس امیدوار است به لقاء خدا. شرح و بستش طلبتون، شرح لقاء خدا خیلی طولانیه. هر که میخواد خدا رو قیامت ملاقات کند، که قطعا ملاقات جسمی نیست، ملاقات اینجا بهرمند شدن از الطاف فراوان حضرت حق. اونقدر خدا در قیامت به شما لطف میکند و شما از لطف خدا مسرور میشید کأنه خود خدا رو دیدید. عرض میکنم شرح و بستش طلبتون، کسی که میخواد به این مقام برسه، به مقام لقاء حق، چیکار باید بکنه؟ قرآن فرموده است فلیعمل. شما حضرات با قواعد و قوانین ادبیات عرب و لغات عرب بیشتر آشنا هستید. فلیعمل به قول ما طلبه ها فعل امره. کسی که میخواد به مقام لقاء خدا برسد پس باید دو تا کار بکنه. فلیعمل دو تا کار. یک، عملا صالحا، باید عمل صالح انجام بده. اولا عمل صالح فقط نماز و روزه است؟ نه، تمام آقایان مفسرین اینجا گفتن عملا صالحا ای عملا خالصا. نماز خوندن تنها فایده ندارد، نماز باید خالصانه باشد. روزه تنها فایده نداره. در این مواردی که عرض میکنم روایت داریم، در جلد اول از کتاب لمعه که در حوزه تدریس میشه، تو کتاب الصلاتش مرحوم صاحب لمعه شهید اول از پیغمبر اکرم روایت نقل میکنن، خاتم الانبیا فرمود مقدار خالص نمازتون رو قبول میکنن. نمیخوام بگم نمازمون قبول نیست، این برداشت رو نکنید. میخوام عرض کنم سعی کنید نمازمون رو خالص بخونیم تا همش قبول بشه. عبارت پیغمبر در روایت یه دوم و یه سوم و یه چهارم و یه پنجمه. من ترجمه میکنم این شکلی روایت را، که پیغمبر اکرم میخوان بگن اگر دو رکعت نمازتون خالص بود دو رکعت رو قبول میکنن، اگه پنج رکعتش خالص بود پنج رکعت، اگه ده رکعت ده رکعت، و اگر هر 17 رکعت رو خالص خوندید همش رو قبول میکنن. علامه فشارکی در عنوان الکلام در باب روزه روایت نقل میکنن مقدار خالص روزه رو قبول میکنن. فلیعمل عملا صالحا، که گفتیم عمل خالص. دو، ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، در عبادت و بندگی خدا شرک نورزی، شریک برای خدا قائل نشی. اگه خواستیم عملمون قبول بشه باید در خلوص عمل، در پاک بودن نیت کار کرد. هر چه نیت پاکتر باشه ثواب و پاداش عمل بیشتر و زیادتر خواهد بود. اجازه بدید من یه روایت دیگه عرض کنم و در باب توفیق دیگه حرفمون رو اینجا جمع کنیم بریم سر اصل مطلب. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه روایت داریم، کما ان الجسم و الظل لا یفترقان کذالک الدین و توفیق لا یفترقان. شما هر جا برید جسم محترمتون هر جا بره سایه دنبالش میاد. میتونید بین جسم و سایه تون رو فاصله بیاندازید؟ امکان نداره، نمیشه. جایی جسم باشد نور باشد و سایه نباشه، هر جا جسم هست سایه کنارشه. آقا امیرالمومنین میفرمان همونطوری که بین جسم و سایه رو نمیشه از هم جدا انداخت، بین دین و توفیق رو نمیشه از هم جدایی انداخت. یعنی آدم متدین واقعی بالحقیقه کیه؟ اونیه که موفق به کار خیره، موفق به ترک گناه و معصیته. و اگر خواستید ببینیم که دینمون چه مقدار رشد کرده نگاه به توفیقمون بکنیم، توفیقاتمون چقدره. هر چقدر درجه توفیق ما بیشتر باشه به همون مقدار درجه دینداری ما بیشتر و زیادتره. این مطلب اول خلاصتن، که ما از خدا درخواست توفیق کنیم و اون چیزی که سلب توفیق از ما میکنه به فرمایش زین العابدین سلام الله علیه بحث گناهه. جمله اولی که امام علیه السلام تو دعای ابو حمزه میفرمان اینه که لعلک عن بابک ترتنی و عن خدمتک نهیتنی. خدایا چرا من حال دعا، چرا نشاط در عبادت و دعا ندارم، چرا موفق به شرکت تو مجلس توبه کننده ها نمیشم؟ دلیل اول شاید لعلک عن بابک ترتنی، خدایا منو از در خونت دور کردی، دورم انداختی، از خدمت خودت منو نهی کردی. مگه میشه کار آدم به جایی برسه که خدای متعال با همه محبت و رأفت و علاقه و لطفی که نسبت به بنده ها داره انسان را از در خونه خودش دور کنه؟ شبها انشالله موفق هستید رفقای محترم به خوندن دعای افتتاح، از دعاهایی که شبهای ماه مبارک رمضان باید قرائت بشه دعای افتتاحه. اول همین دعای افتتاح هم این عبارت هست که انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. خدا اگر در موضع عفو و ترحم قرار بگیرد از همه موجودات، از همه ذاتها خدا ارحم الراحمین و رحمش بیشتره. اما اگر خدا در مقام عقاب و عذاب بر بیاد، خب چطور میشه که خدا گاهی ترحم میکند گاهی عذاب؟ بستگی به عمل ما داره. ما چی کار میکنیم که خدا بمون رحمت نازل میکنه و ما چی کار میکنیم که خدای رحیم و رحمان بر ما عذاب نازل میکنه؟ اجازه میدید بریم سراغ قرآن، بریم سراغ قرآن و تو قرآن این مطلب رو پیدا کنیم. یکی از قصه های مفصلی که ذات مقدس حق در قرآن مجید بیان فرموده است قصه ابلیس یا شیطان رجیمه. وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه این عبارت رو دارن که لقد عبد الله ستت آلاف سنه ام من سن الدنیا ام من سن الاخره. شیطان 6000 سال عبادت خدا کرده، 6000 سال. حالا از همین سالای ظاهریه که ما داریم میبینیم، سالی که امیرالمومنین فرمودن سال نوریه تو نهج البلاغه مشخص نکردن. ما همین سالای ظاهری دنیوی رو بگیریم که از همین سالی که تعداد روزش 360 یا 365 روزه، از همین سالها شیطان 6000 سال عبادت کرده، بندگی خدا کرده. عبادت عجیبی داشته شیطان. در جاهای دیگه از کلمات اهل البیت اشاره به عبادت شیطان و خصوصیات عبادتش شده. اما چطور شد که خدای متعال با این عبادت کذایی طولانی شیطان رو از در خونش تردش کرده، رونده است؟ خطاب شد که فخرج منها فانک رجیم، برو تو رانده درگاهی. فقط به بیرون کردن شیطان خدای متعال اکتفا نکرده، بسنده نکرده، فرموده است و ان علیک اللعنه الی یوم الدین. نه تنها تو رو ردت میکنم از در خونت، از در خونه خودم دورت میکنم، بلکه لعنت من خدا بر توی شیطان تا قیامت. نه فقط خدا شیطان رو لعنت کرده، در سوره مبارکه مائده هست که قرآن فرموده است لعنت خدا بر شیطان ولی من تبعک، هر که تبعیت کنه. چی کار کرده شیطون که فقط به لعن خودش تموم نمیشه قصه؟ هر کس تا انقراض عالم و تا قیام قیامت شیطان رو لعنت، شیطان رو عبادت کند و اطاعت کند، تبعیت کنه، مورد لعن خداست. خیلی عجیبه. خلاصه کنیم حرفمون را. دستور آمد که به آدم ابوالبشر سجده کنه، فسجد الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. اطاعت امر خدا نکرده، ابا کرده، یک کلمه به تعبیر من نگفته، یا مثل بچه ها، ببخشید معذرت میخوام اگه این حرف رو میزنم، بچه ها رو دیدید وقتی بهشون حرف میزنن نمیخوان انجام بدن، به جای اینکه از کلمه نه استفاده کنن شونشون رو بالا میاندازن، این ابا کردنه دیگه. پدر یا مادر داره باهاش حرف میزنه، روشو بر میگردونه میره، این ابا کردنه. شیطان از سجده بر آدم ابا کرده. آیا سجده به خود آدم یا نه؟ سجده به اون نور محمد و آل محمد علیهم السلام. اون نوری که خدای متعال در صلب آدم قرار داده، که ما نه یک روایت و دو روایت، ده ها روایت در این مورد داریم. شیطان در برابر نور اهل البیت سر تعظیم و تسلیم فرود نیاورد، ولایت آل الله رو نپذیرفت، در برابر ولی خدا سر تعظیم و تسلیم خم نکرد، به همین خاطر خدا او رو از در خونش ردش کرده. لعلک ان بابک ترتنی، نکنه ما در برابر ولی خدا بخوایم تکبر کنیم. تکبر آقا چند بخشه، در قرآن هم آیاتش هست. یه بخش از تکبر، تکبر در برابر پیغمبر و اولیاء الهی است. آدرس آیه سوره مبارکه نوح علیه السلام. حضرت نوح برای خدا گزارش میده که انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا. یه قسم از تکبر، تکبر در برابر خداست. در قرآن آیه داریم، آیه معروفی که همگان بلدید، ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. این تکبر در برابر خداست، مذمومه. بخش دوم تکبر در برابر ولی خداست. حضرت نوح علیه السلام عرضه می دارن خدایا هر زمانی من این مردم رو دعوت کردم به سمت تو بیان تا تو اونا رو ببخشی و بیامرزی، این مردم لجوج لجباز در برابر من چند تا کار کردن. اول این که جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشتشون رو تو سوراخ گوششون کردن صدا منو نشنون. نکنه من و شما امروز در برابر فرامین حجت ابن الحسن چنین کاری بکنیم؟ نکنه در برابر امر پیغمبر و امیرالمومنین ما یه چنین عمل زشتی انجام بدیم که انگشتمون رو تو سوراخ گوشمون بکنیم، حرف پیغمبر رو نشنویم، حرف خدا رو نشنویم، حرف امام معصوم رو نشنویم. جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم، لباسشون رو سرشون کشیدن. و اسروا، نکته مهم اینجاست، گاهی در اثر به تعبیر روایت مستی جوانی، غرور، جهل، آدم یه بار یه کار خطا میکنه، قابل عفوه، مخصوصا اگر از باب جهل باشد، عمد نباشد، از روی علم نباشد قطعا خدا میبخشه، چون فرق است بین جاهل قاصر و جاهل مقصر. من و شما حضرات با عرض معذرت گاهی جاهل مقصریم نه جاهل قاصر. امروزه با این همه وسائل ارتباط جمعی که در بین ما هست، این همه آلات و ادوات و وسائل تو جیب چند نفر از آقایونی که همین الان همین جا تو این مؤسسه انصار نشستن موبایل نیست؟ تو جیب چند نفر نیست؟ اونم نه موبایل اون سیاسه دعای سابقا دیگه، حالا نوبت اندروید و اپل و امثاله هم. چند نفریم که موبایل نداریم؟ از این خصوصیات چند تا برنامشی که رو گوشیای ما نیست؟ چقدر استفاده صحیح از این گوشی میکنیم و چقدر استفادهمون استفاده ناصحیح و نابجاست؟ برای آشنا شدن با خدا و دین خدا و پیغمبر و معارف حقه الهیه چقدر از این گوشی استفاده میکنیم؟ اینقدر که باش اسمس میدیم و پیام میدیم و تو فضاهای مجازی میگردیم دنبال چی میگردیم؟ اصرار میکنیم در گناه، اصرار میکنیم در روگردوندن از امام زمان، اصرار میکنیم از این که حرف امام زمانمون رو نشنویم، دستور امام زمانمون رو اطاعت نکنیم. و اثر رو واستکبر استکبارا. حضرت نوح گفت خدایا اینا در برابر من تکبر کردن. تکبر، تکبر در برابر امام، تکبر در برابر پیغمبر خدا آدمو زمین میزنه، سبب میشه آدم از در خونه خدا طرد بشه. لعلک عن بابک طردتنی و عن خدمتک نهیتنی. بیاید این ماه رمضان و این شبای قدری که در پیش داریم رو شب آشتی با امام زمانمون قرار بدیم، شب آشتی با امام حسین قرار بدیم. یه بررسی اجمالی آقا رو کارهای خودمون بکنیم. چند درصد کارهای من مطابق با نظر حجت خداست؟ چند درصد از اعمال من و امام حسین میپسندن؟ هممون میدونیم که الانسان علی نفسه بصیره. من بیش از هر کسی خودم رو میشناسم، از همه بهتر من خودم رو میشناسم. شما هم خودتون رو میشناسید. من میدونم چقدر خطا کردم، شما هم میدونید چقدر عبادت خدا کردید، بندگی خدا کردید، شما که انشالله اهل گناه نیستید. اگر تو پرونده امروزمون، چون من و شما اعتقاد داریم آقا به این آیات که علم یعلم به ان الله یرا، مگه نمیدونید؟ علم ندارید که علمه اینجا به معنای یقینه؟ مگه یقین ندارید؟ قبول ندارید که خدا داره شما رو میبینه؟ مگه این آیه رو تو قرآن نشنیدیم که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون؟ آی بشر در انجام عمل آزاد، ندای آزادی در عمل مطلق سر داده شده، هر که هر کاری میخواد بکنه، هر جور میخواد عمل کنه، هر جور میخواد اسبشو بتازونه، مشکلی نیست. قل اعملوا، اما فسیر الله عملکم، بدونید خدا داره میبینه شما رو. اینجا فعل، فعل مضارعه. آیون میگن فعل مضارع دلالت بر استمرار مطلب داره. خدا برای یک لحظه و یک وقت و یک مکان، نه اینکه فقط ببینه، نه، همه جا و همه لحظات و آنات خدا داره میبینه. نه فقط خدا میبیند، فسیر الله عملکم، و رسوله پیغمبرم در ردیف خدا دارد میبیند، مؤمنین هم دارن میبینن. امام صادق سلام الله علیه در تفسیر برهان روایتش اونجاست، ذیل این آیه فرمود والمؤمنون هم الائمه، مؤمنینی که در ردیف خدا پیغمبر دارن میبینن ائمه اطهارن. اگه اعتقاد داریم که خدا و پیغمبر و ائمه دارن میبینن، پس باید یه مقدار حواس جمع کنیم. شما هم تو قرآن خوندید این مطلب را که الیوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، هم امشب تو دعای کمیل از قول مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد. این جمله رو میخونید که و کل سیعت امرت به اثبات الکرام الکاتبین، و کل سیعت، چیزی نمیفته از قلم اون کاتبین. الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي. میدونید رفقای من، سروران و عزیزان، از سر تا قدم ما رو چند تا ملک خوب احاطه کرده باشه، از سر تا قدم ما رو 25 ملک احاطه کرده. اینا شاهدن دیگه. تازه من از شهودی که هست 3-4 موردش رو بیشتر نگفتم. اگر به قرآن و روایات مراجعه کنید، بیش از 30 تقریبا 4 یا 5 مورد شاهد خدا بر ما قرار داده. نزدیکترین شاهد به ما کیه؟ چیه؟ حضرات، نزدیکترین شاهد به ما چیه؟ چی آقا؟ نزدیکترین شاهد به ما قالو لجلودهم لمشهدتم علینا، این پوستیه که رو بدنی من و شما کشیده شده. خودمون چه شاهد که اینه، بعضی وقت یادمون میره. به شما بگن دیشب چی خوردید وقتی سحر، یادتونه؟ سال گذشته، یادمون نیست. نزدیکتر از هر شاهدی به ما این پوست بدنه. صریح قرآن قالوا لجلودهم لمشهدتم علینا، از این پوست بدن باید ترسید، حیا کرد، خجالت کشید. این پوست بدن قیامت شهادت میده. غیر ملک دیگه از شهود این زمین شاهده. یوم اذن شما بگید دنبالش ها، تو حدثو اخبارها، صریح قرآن شهود دیگه. این آسمونی که بالا سر ماست چرا جمعش میکنن قیامت؟ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، چرا تو هم میپیچنش؟ واویل آقا، چرا حیا نمیکنیم؟ چرا نمیترسیم؟ چرا از خواب غفلت بیدار نمیشیم؟ جا حرف خیلی داره. چی تو میشه که ما از در خونه خدا روم نمیشیم؟ توجه به ولی خدا نداشتن، عمل یا انجام وظیفه نکردن در برابر ولی خدا. ما وظایفی داریم. آقایان محترمی که اینجا تشریف دارند، اگر در سمت پدرند نسبت به اولادشون، آقا نسبت به خانمشون وظیفه دارن. اگر آقایی که هستن در سمت پسرن نسبت به پدرش، نسبت به مادرش، نسبت به برادرش، ما نسبت به همسایمون، نسبت به رفیقمون، نسبت وظیفه داریم دیگه. وقت در برابر امام زمان آیا وظیفه نداریم؟ وظیفمونو میدونیم یا نمیدونیم؟ غالب ما متاسفانه خبر از وظایفمون نداریم، نه کلشو میدونیم نه تعداد وظیفمونو. من و شما الان در زمان غیبت حضرت ولی عصر سلام الله علیه و عجل الله فرجه، در این زمان در برابر امام زمان چند تا وظیفه داریم آقا؟ یکی، دو تا، ده تا؟ صاحب مکیال 80 وظیفه برای من و شما گفتن، خبر نداریم از این حرفا، خبر نداریم. اگرم خبر داشته باشیم به چند تاش عمل میکنیم؟ آقا از همین جمله اول باید خیلی ترسید. لعلک عن بابک ترتنی و عن خدمتک نهیتنی. اگر بی توجهی به امام زمان کردیم، اگر بی توجهی به آبا و اجداد گرامیش کردیم، اگه حرف امام زمانمون رو نشنیدیم، اگر از امام زمان رو گردوندیم، اینا سبب میشه از در خونه خدا طرد بشیم، رانده بشیم. و اگر طرد شدیم، اگر رانده شدیم، دیگه توفیقی بر انجام عبادت نداریم. حرف تو این باب خیلیه. یکی از خصوصیاتی که در وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین هست اینه که شیعه و سنی به طور متواتر این خبر رو نقل کردن که پیغمبر فرمود علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. خیلی حواسنو جمع کنی، مرز امیرالمومنین قا خیلی دقیق و خیلی ظریف و خیلی باریکه. علیان خیر البشر فمن ابا، هر کی بگه نه، هر کی روشو برگردنه، هر کی با عملش، هر کی با قلمش، هر کی با قدمش، هر که با هر چی ابا کنه این حرفو، بگه من قبول ندارم علی بهترینه، پیغمبر فرمود فقط کفر، کافره. امروز طبق روایت امام هشتم سلام الله علیه، الامام واحد و دهره لا یدانیه منه احد ولا یوجد منه بدل. امروز وجود مقدس حجت ابن الحسن یگانه دوران است، فرد واحده، اوله، اولی که دومی امرو نداره. الامام واحد و دهره لا یدانی همنها احد، کسی نمیتونه به امام زمان نزدیک بشه. ولا یوجد منه بدل، بدلی برای امام زمان یافت نمیشه. ما توجهم به این امام زمان چقدره؟ آقایی که یگانه دوران است. حواسمون رو جمع کنیم در باب امام زمان. ارادتمون به امام زمان چقدره؟ ما همه چیزمون از امام زمان است. دعای عدیله خوندید حضرات؟ تو دعای عدیله بعد از آنی که اسم حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه میاد، این عبارت هست که الذی به بقائه بقیت دنیا، بقاء این عالم امروز و این ساعت و این لحظه به بقاء حجت ابن الحسن. اگر او نباشد ما نیستیم، یعنی امام زمان حق حیات گردن ما داره. میفهمیم یعنی چه؟ یعنی این نفسی که من و شما داریم میکشیم، دم و بازدمی که داره صورت میگیرد، به لطف حجت ابن الحسنه. این پلک چشم من و شما که به هم میخوره به عنایت امام زمان است. این قلب من و شما که حالا ضربان دارد به لطف و عنایت حجت ابن الحسنه. الذی به بقائه، خب ما نسبت به این آقا چه فکری داریم؟ چی کار میکنیم؟ عرض میکنم آیا خبر از وظائفمون داریم؟ که اصلا ما وظیفه داریم؟ 80 وظیفه هم داریم؟ از این وظایف 80 گانه چندشو عمل میکنی؟ اگر میخواید در خونه خدا جا و مکانی پیدا کنی، اگر میخواید قرب به خدا پیدا کنید، راهش رفاقت با امام زمان است. رفاقت با هر کسی، با هر کسی. آقا رفاقت با هر کسی غیر از او 14 نور مقدس برای آدم ضرر داره. من نمیگم و قرآن میگه، من نمیگم و روایات میگن، من نمیگم و امام هادی تو زیارت جامعه میگن. و برئت الى الله عز وجل من اعدائكم و من الجبت و الطاغوت، خیلی حرفه تا اونجا که و من کل ولیجت دونکم و کل مطاع سواکم. با کی رفیق بشیم؟ اون رفیقی که حق رفاقت رو ادا میکنه. تو همین جملات دعای ابو حمزه میرسیم، او لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین فبینی و بینهم خلیتنی. تو باب رفاقت حرف داریم با هم میگیم، میگیم و میشنویم، روایاتشو میخونیم، با کی باید رفیق بشیم؟ رفاقت با غیر امام زمان آقا سبب حسرته. این یه آیه رو میخونم دیگه تموم، بسه دیگه، خسته شدید شما و منم دیگه، بس همه دیگه، چقدر باید حرف بزنیم؟ یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتن الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ظالم دست به دست میزند، یا کنار انگشتشو به دندان میگزد، میگد ای کاش با پیغمبر راهی رفته بودم. یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. چرا حسرت میخوره؟ تو آیه سوم این عبارت تو قرآن مجید مراجعه کنید، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. ظالم اول در این آیه ابوبکر، فلان در آیه دوم عمر خطاب، ابوبکر تأسف میخوره از رفاقت با عمر. چرا؟ لقد اضلنی عن الذکر. ابوبکر میگه رفاقت با عمر سبب شد من از راه علی دور بشم، گمراه کرده منو از راه علی. دستمونو تو دست کسی بگذاریم که ما را از علی دورمون نکنه؟ با کسی رفیق بشید که ما را از امام زمان دورمون نکنه؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله. راوی به امام صادق علیه السلام گفت آقا من فاصلم تا کربلا زیاده، چه کنم سلامم به ابی عبدالله برسه؟ امام صادق فرمود همه هر وقت دلت هوای حرم جد ما و زیارت جد ما ابی عبدالله کرد، رو به حرم ابی عبدالله بیست و فقل ثلاثا سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبد الله صلی الله علیک یا ابا عبد الله صلی الله علیک یا ابا عبد الله. امام صادق فرمود فان السلام یصل الی، سلامت به ابی عبد الله میرسه. مگه پیغمبر نفرمود سلام مستحب و جوابش واجبه؟ کسی که سلام و صلوات و درود بر ابی عبدالله بفرسته قطعا بر ابی عبدالله واجب جواب سلام دادن. امام علیه السلام ترک واجب نمی کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله، شما به ابی عبدالله عرض کنید آقا شما امانت دار خوبی هستی، این جواب سلام من پیش شما امانت باشه. من لحظه های سختی رو در پیش دارم، اون وقتی که میخوان جانم رو بگیرن، اون وقتی که تو خونه یه قبرم میگذارن، سنگ لحد و میچینن و همه بر میگردن، من اون وقت محتاج به این جواب سلامم آقا جان. شب جمعه است، شب زیارتی امی عبدالله، انشاءالله فطرس ملک سلامتونو میرسونه به قبر ابا عبدالله. به قول علامه بزرگوار شیخ ششتری علیه الرحمه، از امتیازات ابی عبدالله اینه هر عضوی از اعضاء مقدسش سلام داره. السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر اون سری که بالای نیزه رفته. هی وای مرحوم شیخ میگن همون طوری که برای قرآن منازل متعدد هست، برای سر ابی عبدالله هم منزلهای متعدده. گفتنش با من شب جمعه از اونم ماه مبارک رمضان، پدر مادر اون که شما رو برای مجلس ابی عبدالله تربیت کرده، او رو هم امشب شریک ثواب و فیض این مجلس قرارش بدید. هر که زیر یاسمون یه یا حسین گفته، هر که یه قطره اشک بر ابا عبدالله ریخته. مرحوم شیخ میگن بر سر ابی عبدالله منازل متعدد است. اولین منزل دستان شمر ملونه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. منزل دوم مرحوم ملا آقا هم میگن شمر از گودال بالا اومد، 15 قدم راه رفت، صخره سفید و سنگ سفیدی بود، سر ابی عبدالله رو بر اون سنگ گذاشت. این منزل دوم. منزل سوم بالای نیزه است. تا قبل از قصه کربلا رسم نبوده سر فرمانده لشکر بالای نیزه بره. عمر ابن عبد ود ملعون وقتی امیر المؤمنین رو سینش نشستن گفت آقا چند تا حاجت دارم؟ فرمود بگو. گفت اولین که سر منو جدا نکن، یا اگه سرمو جدا کردی بالای نیزه نزن. حضرت فرمود حاجتت برآورده میشه. امیر المؤمنین اگه سر عمرو جدا کرد دیگه سرشو بالای نیزه نزد. حرف دشمن خدا و دشمن ولی خدا رو علی شنیده. لعنت خدا بر اونایی که سر ولی خدا رو به نیزه زدن. ای حسین، ای حسین، یه جمله دیگه میگم و عرضم تمام. نه تنها این سر بالای نیزه رفته، این سر تنور خاکستر رفت، این سر تجد طلا رفت. اگه دلت رفته کربلا، اگه سیم دلت وصله به حرم ارباب، هوایج تو در نظر بیار و به قصد فرج سه مرتبه صدا بزن. یا حسین، یا حسین، یا حسین، اللهم صل على الحسین الوجیه الشهید قتیل العبرات و اسیر الکربات. اللهم عجل مولانا الفرج والعافية والناس، اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، وترحم على علمائنا وشهدائنا. اللهم اغفر والدينا ووالدي والدينا ولمن وجب حقا له علينا ولمن وصانا بالدعاء. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.